آشپزی قدرت نرم فرانسویا بود، چرا از دستش دادن؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. نزدیک به 1 میلیارد رای دهنده میتونن در انتخابات هند شرکت کنن که همین هفته آغاز میشه و حدود 1 ماه طول میکشه. 10 ساله که نارندرا مودی نخست وزیره و میخواد برای بار سوم هم در قدرت بمونه، به احتمال زیاد هم همینطوری میشه. مودی که همیشه با کارت ناسیونالیسم مذهبی اکثریت هندو رو در مقابل اقلیت مسلمون قرار داده، در میان هندوها هنوز از محبوبیت زیادی برخورداره. اما توی این 10 سال انقدر نظام قضایی و سیاسی و مدنی کشورش رو دستکاری کرده که الان بسیاری میپرسند آیا هند هنوز یک دموکراسیه؟ ماهنامه آمریکایی نیشن مقاله بلندبالایی دیدم درباره هند تحت سلطه نارندرا مودی. توجهم رو به خودش جلب کرد. هندی که بر عقیده این مجله نهادهای مدنیش تضعیف شده و تنش‌های مذهبیش تشدید. مودی از همون اول خیلی خوب تو دل هندوها جا باز کرد. اول اینکه از مردم معمولیه، نه از یه خانواده معروف یا پولدار. تو چایخونه پدرش شاگردی می‌کرده. بعدش هم نشون داده در برقراری ارتباط با مخاطبانش خیلی کارکشته شده. سخنرانی زیاد انجام میده. حتی همزمان یه جا حضوری خودش اونجاست، جاهای دیگه هولوگرام یه تصویر سه‌بعدیش اونجاست. حتی حتما دیدید ماسکای کاغذی از چهره خودش بین مردم پخش میکنه تا جمعیت نه فقط یک صدا باشه بلکه حتی یه شکل. تلویزیون داره و تو شبکه اجتماعی هم خیلی فعاله. و نشون داده در کنار این علاقه وافر به فوت و فنهایی که یک جامعه آزاد در اختیار سیاستمداران قرار میده، با سازوکارهای دموکراتیک خیلی میانه خوبی نداره. اما با قلقلقه منتقدات چرا؟ مثلا دیوان عالی هند به دلیل استقلال شکست پایه‌های محکم دموکراسی در این کشوره. اما از همون ابتدای به قدرت رسیدنش، مودی با دست بردن تو قانون اساسی روند انتصاب قضات رو تغییر داد تا اونهایی که او دوست داره به این مقام در دیوان عالی هند برسن. با بهانه‌های اغلب واهی از قدرت اداره مالیات هند و پلیس هند بهره‌گیری کرده تا مخالفان رسانه‌های منتقد رو مرعوب کنن. تا صداشون در بیاد اداره مالیات یا پلیس سراغشون میره و تحقیقات آغاز میکنن. از اون طرف هم در صحنه بین‌الملل شانس آورده، چون کشور دموکراتیک به خاطر نیازهاشون به هند تا حدود زیادی چشمشون رو بستن، گوششون رو گرفتن. چون هند تونسته همه چیز برای همه باشه، حداقل تا حالا. آمریکا دهلی رو وزنه‌ای در برابر چین دیده و فرصتی برای توسعه روابط امنیتیش. اتحادیه اروپا به دنبال یک پیمان تجارت آزاد و بازاری بی انتها برای صادراتش. بریتانیای خارج شده از اتحادیه اروپا خواهان شرکای تجاری جدیده. مودی حتی به داد روسیه هم رسید وقتی پس از حمله به اوکراین و تحریم‌های غرب مسکو در به در دنبال خریداری برای نفتش میگشت. در واقع میشه گفت هر کسی که در پی توجه بود، نفوذ بود، بازار بود، مهارت و فناوری بود، سر از دهلی در می آورد. به قول ضرب المثل خودمون، نارندرا مودی هم خدا رو خواسته هم تمر هندی رو، و جالبه که هر دوش هم داشته. در تازه‌ترین ترفند تبلیغاتیش، مودی باز هم به نفرت پراکنی علیه مسلمانای هند متهم شد، اتهامی که گفتم بارها باش روبرو بوده. این هفته توی گردهمای انتخاباتی درباره حزب رقیبش، حزب کنگره ملی، حرف میزد که اگر به قدرت برسه، به گفته او پول مردم رو بین اونایی که فرزندای بیشتر دارن پخش میکنن، بین به گفته او نفوذی ها. فرزند بیشتر و نفوذی واژه‌هایی که مودی همیشه درباره جامعه مسلمانای هند به کار میبره بدون اینکه ازشون اسم بیاره. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه هاست، ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها. دونستنشون بد نیست و حتی گاهی ضروری، اما شاید بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. عادت ماهانه زنان یا پریود در بسیاری از موارد میتونه خیلی دردناک باشه، به خصوص برای دختران جوان که در این زمینه تجربه زیادی ندارند. تو بریتانیا یک نظرسنجی انجام شد و نشون داده که تعداد زیادی از دختران دوره‌هایی رو توصیف کردن که به شدت ناتوان بودن، به دلیل درد و خونریزی نمیتونستن غذا بخورن، بخوابن یا مدرسه برن. در بعضی موارد هم در تنهایی ناشی از خجالت و شرمساری این دوره‌ها رو گذروندن. به همین دلیل فعالان حوزه سلامت از پزشکای خانواده خواستن که هر بار که دختران جوان به هر دلیلی سراغ اونا میرن، به مطبشون میرن، خیلی فعالانه حتما از اونا درباره مشکلات پریود بپرسن و باشون صحبت کنن تا با اطلاعاتی که به اونا میدن باز بشن که دختران در سکوت رنج نکشن. قهوه شناسی حرفه‌ای تخصصیه که هدفش مخلوط کردن قهوه‌های مختلفه برای پیدا کردن اون قهوه‌ای که طعم و عطرش هوش از سر نوشندش میبره. حالا یک قهوه خوری در هلسینکی پایتخت فنلاند کاری کرده که اگه بگیره میتونه این تخصص رو سکه یه پول کنه. برای اولین بار از هوش مصنوعی برای مخلوط کردن قهوه استفاده کرده. هوش مصنوعی به جای مخلوط کردن 2 یا 3 قهوه که خیلی معموله، 4 نوع قهوه از قهوه‌های برزیلی، کلمبیایی، اتیوپیایی و گواتمالایی رو پیشنهاد کرده. اهل فن اون رو نوشیدن و همگی اعتراف کردن که همه چیز عالیه و نیازی به دستکاری نداره. در ضمن این رو هم اضافه کنم که به طور سرانه رکورد سالانه بیشترین مصرف قهوه با 12 کیلوگرم برای هر فرد به فنلاندی‌ها تعلق داره. بین سالهای 2014 و 2019 میلادی که داعش در بخشای از عراق و سوریه فعال بود، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به این گروه پیوستند. پس از اونم در بعضی از حملاتی که داعش مسئولیتش رو به عهده گرفته، از کشورهای منطقه گرفته مثل ایران و ترکیه تا اروپا، بعضی از مهاجما تاجیک بودن. از جمله همین آخری که جان 140 نفر رو در یک سالن کنسرت در حومه مسکو گرفت. این سوال پیش میاد که برای کشوری با جمعیت 10 میلیونی چرا سهمی که شهروندانش از عضویت در گروه داعش دارن نسبتاً بالاست؟ نیویورک تایمز رو ورق می زدم که چشمم به این عنوان خورد: نیمی از نیروی شاخه خراسان داعش از کشور کوچک تاجیکستانه. خراسان نام تاریخی منطقه‌ای بود که امروزه ایران و افغانستان و کشورهای آسیای میانه رو در بر می گیره. در جواب به این سوال که چرا تاجیکستان، 3 دلیل مطرح شده. اولیش فقر و محرومیت. میلیون‌ها تاجیک برای گذران زندگی و فرستادن پول به خانواده‌هاشون به خارج میرن. تخمین زده شده در هر بازه زمانی حدود 2 میلیون مرد در خارج از تاجیکستان کار میکنن. بیشترشون هم در روسیه، جایی که تبعیض زیاده، دستمزد پایینه، چشمانداز برای بهبود شرایط زندگی خیلی روشن نیست و میتونه بعضی رو در معرض جذب به گروه های مثل داعش قرار بده و داعش هم ید طولایی داره در نفوذ به گروه های چت و شبکه‌های اجتماعی تا بتونه جوانایی که ناآرامن، پریشانن، آسیب پذیرن رو به خودش جذب کنه. دلیل دیگه‌ای که چرا تاجیکستان، امام علی رحمانه، رئیس جمهورش که با مشت آهنین حکومت میکنه. الان 30 ساله در قدرته. 8 سال پیش هم با دست بردن تو قانون اساسی زمامداریش رو مادام العمر کرد. پسرش رو هم برای جانشینی خودش توی آب نمک خوابونده. اوایل مسلمانای میانه رو تحمل میکرد، اما تدریجا تصمیم گرفت که حزب اونها رو غیرقانونی کنه، رهبرشون هم یا کشته شدن یا زندانن یا فرار کردن. سومین دلیلی که برای رو آوردن تاجیک‌ها به گروه‌های مثل داعش داده شده اینه که در کشورشون آزادی مذهب وجود نداره. دشمنی حکومت امام علی رحمان با مسلمان‌ها و نمادهای اسلامی باعث شده نفرت به وجود بیاد و این نفرت به افراط‌گرایی دامن زده. از به زور تراشیدن ریش مردا تا پاره کردن حجاب زنا، سانسور کتاب و محدودیت به جا آوردن آداب و رسوم دینی. یه روز این کشور سرآمد حرفه آشپزی در جهان بود. اعتبارش بود. فوتوفن کاسه‌گری یا کوزه‌گری در دست توانای سرآشپزاشون بود. حالا همه کاسه کوزه‌ها سرشون خراب شده. تیتر تایمز لندن بود. به سرآشپزای فرانسه گفته شده برای یاد گرفتن از بهترین ها برن خارج. دولت امانوئل مکرون معتقد غذاهای آسیایی و دیگر کشورهای اروپایی جای خوراکای فرانسوی رو گرفتن و اون ملاقه طلایی که روزی در دستان فرانسوی‌ها بود الان توی دیگ ایتالیایی‌ها و اسپانیایی‌ها و ژاپنی‌ها و تایلندی‌هاست. مثلا در مسابقات دو سالانه آشپزی که المپیک خوراکشناسی لقب گرفته، در 5 بار گذشته فرانسه فقط 1 بار برنده شده. دانمارک 2 بار. راستش خودم نمیدونم خوراک دانمارکی چیه. فقط شیرینیش رو خوردم. اونم تو تهران. چطور شد که کفگیر آشپزای فرانسوی به تایید دیک خورد؟ در دهه 90 میلادی، حدود 3 دهه پیش، وقتی واژه دهکده جهانی سر زبونا افتاده بود، شهرهای مثل لندن به خلاقیت و نوآوری رو آوردن و به سمت پذیرش و همامیزی سس‌های سبکتر و ادویه‌های رنگارنگ هندی و مکزیکی و فرانسوی و ژاپنی رفتن. اما فرانسوی‌ها هنوز مغرور از افتخارات گذشته بودند و فکر کردن که این آش با این هم آشپز یا شور میشه یا بی‌نمک، مد روزه، زود گذره. اما نمی‌دونستن با دست خودشون دارن آشی برای خودشون می‌پزن که یک وجب روغن روشه. وزیر بازرگانی و گردشگری فرانسه گفته این اشتباه بوده که ما روی افتخارات خودمون تکیه کنیم. هنر آشپزی یکی از قدرت‌های نرم این کشور بوده و باید دوباره اون رو به دست بیاریم. حالا دولت طرحی داره که با کمک خودش و بخش خصوصی یک آکادمی تربیت آشپز راه بندازه و با کشورهایی که در زمین‌های به خصوص سرآمد هستن برنامه‌های تبادل آشپز انجام بده. در واقع پاریس می‌خواد نسل تازه‌ای از سرآشپزای فرانسوی تربیت کنه که برای صنعت غذای کشورشون همون کاری رو بکنن که تیری آنری و کیلیان امباپه برای آبی‌ها در فوتبال انجام دادن. مثلا به گفته وزیر، بهترین کوکتل‌های مشروبات الکلی رو رستوران‌ها در لندن درست می‌کنن. پس بهتره دانه‌چوب به لندن بفرستیم. اینو بگم، این ائتلاف بزرگی از طرف یک فرانسوی. اونا هنوز انگلیسی‌ها رو به دلیل شکست دادن ناپلئون تو واترلو نبخشیدن. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر مایل بودید مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.